فصل 13 همکاری. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگر لزوم همکاری در آن حس می‌شود. موفقیت‌های برجسته و چشمگیر در امور تجاری، صنعتی، مالی، حمل و نقل و سیاسی به طور کل بر اصل تلاش مشترک مبتنی است. به ندرت هفته‌ای بدون کارهای شراکتی و جمعی سپری می‌شود. این امور بر مبنای همکاری و همیاری صورت می‌گیرد. همکاری، هماهنگی و روحیه تعاون به وجود می‌آورد و انرژی‌های مختلف، خواه انسانی و خواه مکانیکی، را در مسیر هدفی مشترک با هم ترفیق می‌کند تا بدون اختلاف و اشکال به صورت متحد با هم عمل کنند. مارشال فوش از قهرمانان جنگ جهانی اول بود. آنطور که تاریخ نگاران نوشتند، مرحله بحرانی جنگ زمانی بود که تمامی ارتش‌های متفقین طی تلاش هماهنگ و با همکاری یکدیگر کاری کردند که هیچ رهبری نمی‌توانست مقاومت کند. برای موفق شدن در هر مسئولیتی باید با دیگران همکاری دوستانه داشت. تیم فوتبال پیروز و برنده تیمی است که هنر همکاری و همیاری را به خوبی از مربیش آموخته است و در زمین به کار می‌بندد. روحیه کار گروهی باید در هر کاری غالب شود. در غیر این صورت آن کار به مقصد نخواهد رسید. شما مشاهده خواهید کرد که برخی از قوانین قبلی این کتاب را باید پیش از ایجاد هماهنگی و همکاری کامل با دیگران به صورت یک عادت تمرین کرد. برای مثال، تا شما بر قانون شخصیت مطلوب و دوست داشتنی، شخصیت موفق مسلط نشوید و آن را به کار نگیرید، دیگران نیز با شما همکاری نخواهند کرد. شما همچنین توجه خواهید کرد که شروع اشتیاق، خویشتنداری و عادت به انجام کار بیش از مزد در نظر گرفته شده را باید بتوانید پیش از رسیدن به همکاری و هماهنگی کامل با آنان تمرین کنید. این قوانین وجوه مشترکی با یکدیگر دارند و همدیگر را همپوشانی می کنند. تمامی آنها را باید در قانون همکاری ادغام کرد که به معنای آن است که برای ایجاد همکاری و هماهنگی با دیگران فرد باید عادت تمرین کردن قوانین مذکور را شکل دهد. هیچ کس تمایل ندارد با فردی همکاری کند که شخصیتی تهاجمی و عصبی دارد. هیچ کس مایل نیست با فردی همکاری کند که پرشور و پر انرژی و خویشتندار نیست. قدرت در تلاش هماهنگ و سازماندهی شده ریشه دارد. دهها سرباز آموزش دیده و مجرب که طی تلاش بسیار هماهنگ با یکدیگر همکاری می‌کنند، می‌توانند بر سطح غیر نظامی فاقد سازماندهی و رهبری تسلط و غلبه یابند. آموزش در تمامی اشکال خود چیزی به جز دانش سازماندهی شده یا آنطور که برخی میگویند حقایق هماهنگ شده نیست. آنرو کارنگی تحصیلات بسیار کمی داشت، اما به خوبی آموزش دیده بود. او عادت سازماندهی دانش و شکل‌دهی آن در یک هدف اصلی مشخص را در خود ایجاد کرد. او از قانون همکاری نیز به خوبی بهره برد و در نتیجه آن به یک مولتی میلیونر تبدیل شد. علاوه بر آن، مردان دیگر را نیز به میلیونرها و افراد موفق تبدیل کرد که در بکارگیری قانون همکاری با او متحد شدند. اندرو کارنگی به نویسنده قانون فلسفه موفقیت ایده ای داد که بر اساس آن کل این فلسفه بنا شد و شکل گرفت. این رخداد ارزش شرح و توصیف را دارد و شامل قانون کشف شده و جدیدی است که مبنای واقعی تمامی همکاری های مؤثر را شکل می دهد. نویسنده این کتاب برای مصاحبه نزد کارنگی رفت تا با او در خصوص شغل صنعتیش گفتگو کند. نخستین پرسش این بود: آقای کارنگی، موفقیت بسیار زیاد خود را ناشی از چه چیزی می دانید؟ کارنگی پاسخ داد: شما از من پرسشی بسیار مهم و اساسی کرده اید. پیش از پاسخ به شما مایلم که واژه موفقیت را تعریف کنم. از نظر شما موفقیت چیست؟ قبل از اینکه نویسنده لب باز کند و پاسخی بدهد، کارنگی پیشبینی کرد که چه پاسخی میدهد. از این رو گفت: فکر میکنم منظور شما از موفقیت پول باشد. اینطور نیست؟ نویسنده گفت: بله، به نظر میرسد که معیار موفقیت در بیشتر اوقات پول است و بس. کارنگی گفت: بله، اگر شما فقط مایلید بدانید که من چگونه پولدار شدم، البته اگر آن را موفقیت می‌دانید، من به راحتی می‌توانم به سوال شما پاسخ دهم. برای شروع اجازه دهید به شما بگویم که ما اینجا در این کارخانه فولاد یک ذهن مرکب داریم. ذهن مرکب فقط ذهن یک شخص نیست، بلکه مجموع قابلیت‌ها، دانش و تجربه افرادی است که ذهن‌هایشان را با هم هماهنگ و منسجم کردند تا مثل یک ذهن واحد عمل کند. چنین افرادی بخش‌های مختلف این تجارت را مدیریت و اداره می‌کنند. برخی از آنها سال‌ها با من در تعامل بودند، در حالی که بعضی دیگر سابقه آشنایی خیلی زیادی با من نداشتند. کارنگی ادامه داد: شاید وقتی بدانید که من بارها تلاش کرده بودم تا افرادی را پیدا کنم که شخصیتشان چنان باشد که بتوانند علاقه خود را تابع منافع تجاری ما کنند، متعجب شوید. ما به پرسنلی نیاز داشتیم که روحیه همکاری با دیگر پرسنل و اعضا را داشته باشند و فقط به فکر جایگاه خود و منافع شخصیشان نباشند. در کار گروهی، هماهنگ کردن خود با دیگران نکته مهمی است و حس همکاری را تقویت می‌کند. مشکل بزرگی که من همواره با آن مواجه بودم و همیشه نیز مواجه خواهم بود، مشکل در ایجاد هماهنگی و همکاری است، زیرا بدون آن ذهن مرکب به وجود نمی‌آید. اظهارات کارنگی نویسنده را بر آن داشت که بیش از 20 سال به تحقیق و تفحص بپردازد. حاصل آن پی بردن به این موضوع بود که اصل ذهن مرکب همچنین راز و رمز موفقیت بیشتر پیشگامان موفق از این نوع است که در رأس صنایع بزرگ ما، مؤسسات مالی، خطوط راه آهن، بانک‌ها، ادارات، سازمان‌ها و نظایر آن قرار دارند. شاید جهان علمی هنوز این موضوع را تایید نکند و بر آن صحه نگذارد، اما این یک واقعیت است که هر موقع دو یا بیش از دو ذهن در سایه همکاری و هماهنگی در جهت رسیدن به هدفی مشترک و واحد متحد می‌شوند، قدرتی نامرئی به وجود می‌آید که انرژی بسیار بیشتری به آن کار می‌بخشد و رسیدن به هدف را آسان‌تر می‌کند. شاید شما این موضوع را به روش خود با تماشای واکنش ذهنتان در مواقعی که در حضور افرادی هستید که در کنارشان احساس راحتی و آرامش می‌کنید و روابطی دوستانه و صمیمانه با آنان دارید امتحان کرده باشید. این واکنش را با آنچه وقتی در حضور افرادی هستید که از معاشرت با آنان لذت نمیبرید و دوستشان ندارید مقایسه کنید. ارتباط دوستانه انرژی خاص و معجزه آسایی به فرد میبخشد که در موقعیت‌های دیگر تجربه نمی‌کند، هرچند که شاید خودش هم علت آن را نداند و برایش معمایی باشد. و این حقیقت عظیم و عجیب سنگ بنای قانون همکاری است. ارتشی که وادار به جنگیدن می شود زیرا سربازان می ترسند که اگر نجنگند فرماندهان یا رهبرانشان آنان را خواهند کشت، شاید ارتشی بسیار مؤثر باشد. چنین ارتشی هیچگاه شهامت و شجاعت ارتشی را ندارد که بنا به خواست و میل باطنی خود وارد صحنه مبارزه می شود و برای کسب پیروزی مصمم است، چرا که باور و اعتقادش این است که باید برنده و پیروز شود و به پیروزی خیش ایمان دارد. در شروع جنگ جهانی اول نیروهای آلمانی به هر چیزی که پیش رو داشتن هجوم می‌بردند و می‌تاختند. در آن هنگام سربازان آلمانی بسیار باروحیه بودند و حین جنگ آواز سر می‌دادند. فرماندهان فکر پیروزی را در سر سربازان انداخته بودند و اینکه چاره‌ای جز پیروزی ندارند. اما با ادامه جنگ همان سربازان روحیه دیگر پیدا کردند. کشتن میلیون‌ها انسان احساس دیگری به آنان داد. آنگاه این فکر در ذهنشان ریشه دواند که شاید قیصر نماینده خدا نیست و این جنگ نمیتواند عادلانه و منصفانه باشد. از همان هنگام جوش و خروش آنان فروکش کرد. آنان دیگر به جنگ تمایلی نداشتند و با خواندن سرودهای حماسی و به میدان نمیرفتند. آنان دیگر از اینکه برای فرهنگ بمیرند در خود احساس غرور و افتخار نمیکردند و به خود نمیبالیدند. از این رو همه چیز تغییر کرد. به همین ترتیب در هر عرصه از زندگی و هر تلاش انسانی نیز چنین است. افرادی که می توانند شخصیت خود را مدیریت کنند فقط به فکر منافع شخصی خیش نباشند و تمامی تلاش‌های خود جسمی و ذهنی را با افرادی هماهنگ کنند که باورشان دارند و از آنان حمایت می کنند، از قبل به طور تقریبی تمام مسیر رسیدن به موفقیت را پیمودند. چند سال پیش مدیر عامل یک آژانس مسکن بسیار معروف نامه زیر را برای بنده ارسال کرد. آقای هیل عزیز، اگر به ما نشان دهید که چگونه در کارتان اعتماد مخاطبان خود را جلب می کنید تا ما هم به نحوی مؤثر موفق به این کار شویم، چکی به مبلغ $10,000 تقدیمتان خواهیم کرد. ارادتمند شما. من به نامه مذکور پاسخ زیر را دادم. آقای عزیز، از تعریف و تمجیدتان ممنونم. هرچند می توان از چکتان بهره ببرم، اما ترجیح می دهم به طور رایگان اطلاعاتی را تقدیمتان کنم. اگر من چنین قابلیتی دارم، بنا به دلایل زیر است. 1. من در قبال خدماتی که به دیگران عرضه می کنم مبلغ کمتری درخواست می کنم. 2. من خود را درگیر داد و ستد و معامله نکردم و از دیگران استفاده ابزاری نمی کنم. 3. من اظهاراتی را که به درست بودن آنها معتقد نباشم مطرح نمی کنم. 4. من به این که تا حد ممکن در خدمت افراد بیشتری باشم از صمیم قلب افتخار می کنم. 5. من هم نوعان خود را بیشتر از پول دوست دارم و آنان را اسکناس نمی بینم. 6. من نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرم تا فلسفه موفقیت خود را به دیگران یاد دهم و خودم هم طبق آن زندگی کنم. 7. من بدون اینکه به کسی لطف و محبت کنم، لطف و محبتی از دیگران نمی‌پذیرم. 8. من بدون اینکه حق درخواست چیزی را از کسی داشته باشم، هیچ چیزی را از هیچ کس درخواست نخواهم کرد. 9. من بر سر مسائل جزئی و بی‌اهمیت با کسی وارد بحث و مشاجره نمی‌شوم. 10. من هرگاه و هر جا که بتوانم خوشبینی و امید را گسترش می‌دهم. 11. من هیچگاه برای جلب اعتماد دیگران چاپلوسی افراد را نمی کنم و به تعریف و تمجید دروغی نمی پردازم. 12. من هیچگاه بدون درخواست کسی و به صورت مجانی مشاوره نمی دهم و چیزی توصیه نمی کنم. 13. من در حالی که به دیگران آموزش می دهم چگونه به موفقیت برسند، خودم هم به تمرین آنچه توصیه و موعظه می کنم می پردازم و فلسفه های خودم را برای خودم به اجرا در می آورم. 14. من آنچنان با شروع اشتیاق مشغول کارم می شوم که این احساس را همچون یک بیماری مصری به دیگران سرایت و آنان را تحت تأثیر قرار دهم. اگر شما فکر می کنید عوامل دیگری نیز وجود دارد که در توانایی من برای جلب اعتماد و اطمینان دیگر تأثیر گذار است، من از آنها بیخبرم. اتفاقا نام شما پرسش جالبی را مطرح کرد و باعث شد که من طوری به تجزیه و تحلیل خودم بپردازم که پیشتر هیچگاه نپرداخته بودم. به همین علت از قبول چک شما امتنا می کنم، زیرا شما زمینه انجام کاری را برایم فراهم کردید که ارزش آن بسیار بیشتر از 10,000 دلار است. ارادتمند شما، ناپلئون هیل. در این 14 نکته میتوان عناصر و عواملی را یافت که مبنای تمامی روابط سازنده اعتماد و اطمینان را شکل میدهند. تلاش مبتنی بر همکاری و هماهنگی به افرادی قدرت میبخشد که اعتماد دیگران را نسبت به خود حس میکنند. من روشی بهتر از 14 نکته فوق برای برانگیختن دیگران به همکاری و هماهنگی بلد نیستم.